تطابقات و مسائل خوبی بوده که ما در علممون پیشرفت پیدا کرده و بهش رسیدیم، همین تغییر منش درمانیمون هست و بهبود اداره بیماری‌های اسهالی هستش.
بله.
همونطور که عرض کردم در طی همین 10-20 سال اخیر هم اتفاق افتاده. اتفاقا چه در کتب علمی قدیممون مثلا 20-30 سال پیش و چه اطبای قدیممون که هنوزم به این عقیده هستن.
خدا رحمت کنه آقای دکتر غریب و خدا رحمت کنه آقای دکتر سیادتی و اینا خیلی قدیمی هستن و توییتر به اطفال. بله
قطعا به این نتیجه میرسیم که اونا همین فرمایش اولیه شما رو مطرح میکردن که در دوره اسهال ما بهتره که مواد غذایی بچه رو محدود بکنیم. چرا؟ چون بچه داره دفع میکنه، در واقع مثلا ظرفی که سوراخه فایده ای نداره، ما هرچی از اونجا بدیم این دفع. اما الان ما به این نتیجه رسیم اتفاقا یکی از ضررهایی که قبلا ما به بچه ها میزدیم و آمار مرگ و میره میبردیم بالا، میکروبا و جونورهای اون موقع نبوده، همین منش بد درمان ما بوده، یعنی در واقع همون درمان نادرست. اتفاقا در دوره اسهال نه تنها باید مواد غذایی و به اصطلاح مواد ریزمغذی و حتی ویتامین ها و اینا رو به بچه برسونیم، در طی دوره باید بیشتر هم برسونیم و حتی باید مدتی بعد از این هم که بیماری اسهالی مرتفع شد هم باز این کمبود رو جبران بکنیم که بچه دچار سوء تغذیه نشه. ما الان در واقع به این نتیجه رسیدیم خود اسهال سفراخ مشکل ساز به اون شکل نیست، سوء تغذیهش هستش که برای بچه ها مشکل ساز خواهد بود. حتی متاسفانه آقای دکتر، حتی همین الان هم که خدمت شما هستیم و در سال 2023 و قرن در واقع 21 قرار داریم، متاسفانه باز من میبینم که مکمل ها رو حتی بعضی از همکاران متخصص اطفال ما در دوره اسهال از بچه میگیرن. آهنشو نخوره، ویتامینشو نخوره. خیر، آهنشو بخوره، ویتامینش هم بخوره. حتی در این ارتباط ما ذکر میکنیم روی رو هم اگر نمیخورده اضافه بکنیم. بچه های زیر 6 ماه روزانه بیش از بچه های زیر 6 ماه حول هوش 5 تا 10 میلی گرم روزانه روی، و بچه های بالای 6 ماه که دچار بیماری های اسهال استفراغی هستن 20 میلی گرم روزانه روی باید مصرف کنن، 3 تا 4 برابر نیاز روزانه شون. ویتامین آ به همین ترتیب 2 تا 3 برابر نیاز روزانه شون باید بر اساس سنشون استفاده کنند. اسید فولیک یا فولات باز، یعنی اینا رو ما بررسی کردیم و دیدیم حتی در کشورهای روبه توسعه دیدیم که بچه‌هایی که به اصطلاح ویتامین آ استفاده نکردن، روی استفاده نکردن یا فولات استفاده نکردن در طی دوره بیماری اسهالیشون با میزان مرگ و میر و به اصطلاح مشکلات جدی دیگه مواجه بودن. حالا اگر بچه ما شیر مادرخوار هست، چه در دوره‌ای که داریم بهش آب و الکترولیت میدیم و جبران کم آبیشو میکنیم و چه بعد از اون، چون گاهی اوقات ما میگیم که بهتره که اول کم آبی جبران بشه بعد تغذیه بچه به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، بچه های شیر مادر میخورن، خیر، میتونه در همون دوره‌ای که داره کم آبیشون جبران میشه از شیر مادر هم مرتب استفاده کنن. اما بچه هایی که از شیر خشک استفاده میکنن، اگر سنشون کمتر از 6 ماه هستش، باز همون شیر خشک رو با همون مقدار بدن. باز متاسفانه آقای دکتر، من دیدم در خیلی از کلینیک ها متاسفانه گفتن شیر بچه را رقیق ترش کن. شیر رقیق تر یعنی کالری کمتر، مواد غذایی کمتر، و باز بچه را به سمت سوء تغذیه بردن همانا. خیر، با همون مقدار با همون غلظت. اما باز اگر میبینیم که دادن اون شیر خوش شدت اسهال رو داره یه مقدار افزایش میده، و نکته کلیدی دیگه‌ای که من اینو باز یادگاری به هموطنانمون میگم بر اساس تجربه بالینی خودم، مقعد بچه دچار سوختگی شد، اصطلاح ما میگیم دچار اسهال‌های اسموزی شده، علتش هم باز کاهش پی‌اچ مدفوع به علت مواد اسموزی و کمبود لاکتوز هست. چون بسیاری از بیماری‌ها با خصوص بیماری‌های ویروسی اسهالی از جمله روتاویروس که فصلش هم تقریبا داریم، متاسفانه باعث تخریب این آنزیم در پورس‌های روده میشه و این کمبود رو به وجود میاره و اون شیر به اصطلاح خوش که حاوی لاکتوز هست متاسفانه ممید. اما بچه‌هایی که شیر مادر می‌خورن خوشبختانه با این مشکل یا خیلی کم مواجهن یا مشکلشون خیلی کمتر خواهد بود و مشکلی نخواهند داشت. حالا بچه‌هایی که سن 6 ماه به بعد هستن که از غذای کمکی هم استفاده می‌کنن، باز مادر غذای کمکی رو کم نکنه یا کنار نذاره، بده بهش با کالری بیشتر، اما بهتره که چربی غذاش یه مقدار متعادل‌تر باشه و از چربی‌های اشباع شده نه اشباع نشده با درجه بالا و از موادی که به اصطلاح چربی‌های ضروری دارن استفاده کنن. باز مثالش این هستش که ما میتونیم از گوشت به اصطلاح قرمز بدون چربی، از گوشت ماکیان بدون چربی، تخم مرغ آب پز، نباز تخم مرغ به شکل نیم رو سرخ کرده استفاده بکنیم که پروتئین خیلی خوب
باشه. آب پز سفت باشه یا شل باشه دکتر؟
بهتر سفت باشه. بهتر سفت.
بخاطر اون سالمونلا و
احسن. هم سالمونلاش و هم ترکیباتی که از جمله ابینی که ابینی که در واقع یه ماده حساسیت زا هست که در سفیده تخم مرغ هست و با در واقع جوشاندنش و پختنش از بین میره و حساسیت زاییش هم کم میشه. حالا این بحث فود آلرژی که خودش بحث مفصله، در دوره بیماری اسهالی هم مقداری بدن چون دستگاه گوارش اون حالت عادی خودشو از دست میده، ممکنه که فود آلرژی هم در واقع سراغ ما،
یعنی آلرژی غذایی، حساسیت غذایی.
بله بله بله، که این جلوگیری میشه. بعد از اون در واقع همون فیرنی که آرد برنج که از قبل مادر درست میکرد، باز شکرش کمتر که به اصطلاح ماده اسموزیش کمتر باشه، از آب میوه‌های تازه، میوه‌های فصل. باز در این بین از موز ما خیلی در واقع طرفداری میکنیم چون هم پتاسیم خوبی داره هم پکتین داره، هر دوتاش تا پکتینش قابض در واقع مدفوع هست و مدفوع قوام میده، پتاسیمش هم که چون باعث یعنی در طی بیماری اسهالی از بدن دفع میشه و به اصطلاح نیازش افزایش پیدا میکنه، ماده غذایی و خوراکی خیلی خوبی خواهد بود که میتونیم به بچه بدیم. مقدارش هم باز روزانه یک سوم تا نصف موز رو میتونیم لهیده کنیم، حالا باز بسته به این که بچه دندان و جویدن داشته باشه و بتونه انجام بده، اون دیگه به عهده مادرها هستش که چگونه اینو آهسته به بچه بدن. از نان و غلات هم غافل نشیم و شیر برنج میتونیم درست بکنیم، خود برنج به صورت کته و نرم نرمش بکنیم، لهش بکنیم، میکسش بکنیم و به بچه بدیم. حالا در کنارش مقداری از روغنهای گیاهی یا مارگارین رو میتونیم اضافه کنیم که ارزش کالریزایی اینها هم افزایش پیدا بکنه.
خیلی ممنون دکتر خراسانی. بعضی موقع مادرها میان به ما میگن که توی اسهال بچه خلط دکتر، این حالا طب سنتی ها ممکنه بگم بلغم، حالا قبلا هم ما هم ممکنه همینو میگفتیم، این چیه جریانش؟ اون وقت بعد راجع به اسهال خونی هم ازتون بپرسم، راجع به وبا هم بپرسم، حالا همین
اول ویروس نمیخواین بپرسین
اون خیلی تخصصیه ولی اینا در واقع مردم تقریبا میشناسن.
حضور با سعادتتون عرض شود که خلط یا بلغم یا اصطلاح پزشکیش موکوس،
بله،
که اگه داخل مدفوع باشه آیا نشانه مهمی هست؟ بله، یه نشانه مهم از التهاب دستگاه گوارش تحتانیه یا روده بزرگ. از علائم چون باز همونطور که گفتم ما یه طیف کلی یا اصطلاح کلی داریم، میگیم گاسترو آنتری، گاستر یعنی معده، آنتریت هم یعنی روده، اما روده باز دو دسته است، روده باریک و روده بزرگ، روده کوچیک و روده بزرگ. قسمتی از هضم و جذبمون در روده، یعنی قسمت عمدهش در روده باریک، قسمت کمترش در روده بزرگ هستش. یعنی قوامگیری و شکلگیری و مسئله دفع در روده به اصطلاح بزرگ انجام میشه. تقریبا روزانه چه بچه‌ها چه بزرگ‌ها، حالا عدد سرانگشتی ما بخوایم بگیم، چیز حدود 11 لیتر مایع رو ما در روز یه فرد نرمال استفاده می‌کنه که 8 تا 9 لیترش از روده باریک جذب میشه، نیم تا 1 لیترش از روده بزرگ جذب میشه و اختلال در هر کدوم از اینها، حالا گذشته از اون بحث شلی مدفوع قوامش و افزایش دفعات، تیپ بالینی رو هم ایجاد می‌کنه. تیپ بالینی اسهال‌های ناشی از روده بزرگ، اسهال‌های هجیم، بدبو اما بدون موکوس هستش یا همین بلغم هستش، اما تیپ اسهال‌های روده بزرگ اسهال‌های با بلغم و موکوس و خونی هستش. البته اسهال‌های روده کوچیک هم اگر خیلی شدت پیدا کنن یا باعث زخم اون به اصطلاح ارگانیسم یا عامل به اصطلاح مهاجم زخمی ایجاد بکنه ممکنه خونی باشن، اما عمدتا خونی نیستن. اما اسهال‌های روده بزرگ عمدتا اسهال‌های خونی هستن که اصلا به طور کلی باز خون در مدفوع هم از مسائل بسیار مهم هست که ما بهش توجه کنیم. یک، از این نظر که با یک میکروب بد و بد جنس طرف هستیم. دو، با اختلالات مربوط به روده بزرگ و مقعد همراه هستیم که باید درمانهای خاص مربوط به اون رو انجام بدیم. در ارتباط با میکروب‌های بد، باز میکروب‌های بدی که آسیب میزنن، اینا عمدتاً میکروب‌هایی هستن که میتونیم از آنتی‌بیوتیک براشون استفاده کنیم. و باز من برمیگردم به سوالی که اول حضرت علی پرسیدین که آنتیبیوتیک ها هم به خصوص مصرف بیرویه شون میتواند مشکل ساز باشد. بله، گذشته از مقاومت های میکروبی، از علت های اسهال های ناشی از آنتیبیوتیکه. باز متاسفانه در درمان های قدیم ما متاسفانه فکر میکنیم بچه تب میکنه، بچه اسهاله، باید حتما یه آنتیبیوتیکی بهش بدیم، در صورتی که ما الان متوجه شدیم که همونطور که قبلا هم عرض کردم علت 70-80% اسهال های حاد ما میکروبی، 70-80% ویروسی و ویروس ها هم آنتیبیوتیک ندارن.
خیلی ممنون دکتر، خسته نباشید. یه تعدادی از مردم تماس گرفتن تلفنی، سوالایی رو مطرح کردن. من میخوام خواهش کنم زمینی که شما سوالا رو یادداشت میکنید بعدش پاسخگو هستین، با هم سوالای مردم رو میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی مجله پزشکی، ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
این درمان های سنتی که قبلنها انجام می شده برای اسهال، مثلا نعنا داغ یا چای سنگین، آب لیمو، ماست و اینجور چیزهایی که داده می شده به افراد، حالا چه بزرگتر چه کوچیک، آیا اینها برای هر نوع اسهالی میشه این درمان ها رو به کار برد و آیا اشکالی داره که از اینها استفاده بکنید در زمانی که حالا کودک یا بزرگتر این مشکلات رو داره یا نه؟ انشالله که موفق بشید. از اونجایی که خب اغلب نوزادان در حالت طبیعی هم مدفوع رقیقی دارن و ممکنه چندین بار، 5-6-7 بار حتی در روز دفع داشته باشن، خب که علائم دیگه باید وجود داشته باشه که نگران کننده باشه که ما بفهمیم که این نشانه ای از اسهال در نوزادان و کودکان. لطفا بفرمایید. با سپاس.
یه نوه دارم، کلاس پنجم هستش، فوق‌العاده باهوشه، فوق‌العاده پرفکته، همه چیش در سطح عالیه، ولی اصلا گرسنه نمیشه و همین باعث شده قدش یه مقدار کوتاه بمونه. حتی اگر در شبانه روز هیچی نخوره نمیگه من گرسنم، تا بیاد یه دونه بستنی بخوره میگه تموم شد شبانه روز غذا خوردنش. ولی ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم. خیلی هم بد دوا هستش، یعنی به هیچ عنوان از بچگی این چیز شربتی رو نمیخوره. میخواستم آقای دکتر جواب منو بدم ما چه کار باید بکنیم. هر چیزی هم که این بگه من دوست دارم ما فراهم میکنیم، ولی از نظر درسی فوق‌العاده است، از نظر ورزش فوق‌العاده است، از نظر کارهای هنری فوق‌العاده است.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. ما در خدمت آقای دکتر خراسانی هستیم، دکتر عنایت الله نعمت خراسانی، فوق تخصص گوارش و کبد اطفال، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، و با موضوع اسهال در کودکان داریم صحبت میکنیم. ساعت 15:43 و 27 ثانیه هستش. آقای دکتر، سوالای مردم هست و شما بفرمایید.
منم به نوبه خودم از هموطنان و هممیهنان عزیزم تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارن در این ساعت در واقع گرم ظهر تا حدودی تابستانی وقت گذاشتن و ما رو قرین رحمت خودشون کردن. اگه اجازه بدیم از سوال آخر شروع میکنم، مادر بزرگی که مشکل فرزندشونه گفتن. یه نکته رو حالا بحث انبساط خاطر همه عزیزانم عرض میکنم که هیچ مادر و مادر بزرگی از تغذیه بچهش راضی نیست. همین الان در سن 54 سالگی تلفن خونمونو من به آی دکتر بدم و بگم که با مادرم تماس بگیرن و بگن که راجع به اصطلاح اشتها و بی‌اشتهایی من صحبت کنیم، ایشون هم دل خونی دارن و مطمئنا در همین سنم گله خواهن کرد. بله خواهر من، مسئله بی اشتهایی به خصوص بی اشتهایی طول کشیده هم از مسائل بسیار مهمی هستش که ما باید بهش توجه کنیم. حضرت علی فرمودین کجا مراجعه کنین، سن بچه رو عنوان نکردین یا من شاید متوجه نشدم، اما به هر حال
5 سالش آید.
آها، به همون پزشک متخصص اطفالی که بچه رو حالا چه به خاطر بیماری میبردین پیشش و چه به خاطر رشدش، همونطور که در طی عرایض من عرض کردم، ما از سن صفر یعنی نوزادی تا سن 8 سالگی وزارت خونمون همه ماها رو که در امر بهداشت کودکان به اصطلاح فعالیت داریم و موظف کرده 17 تا 18 بار در این طیف سنی بچه ها رو مورد پایش رشد
قرار بدیم. دکتر برکاتی
احسنتون، حضورتون عرض شود که یکی از اون فاصله های رشد الان همین 5 سالگی هست. 5 و 6 سالگی حداقل 6 ماه یا 1 سال، یعنی سالی 2 بار این بچه رو شما باید پیش پزشک متخصصش ببرین یا اون پایگاه در واقع بهداشتی منطقتون ببرین و همکاران ما اونجا بچه رو مورد بررسی قرار بدن. اگر با اختلال رشد و تکامل هم مواجه هستن دیگه این بی‌اشتهایی اصطلاحا
میگن. دکتر مردم خیلی گله‌ای از وزن بچه دارن، در حالی که شما بیشتر قد بچه رو فکر کنم
همه چیز قد وزن،
یعنی تا یه سن قد براتون مهمتر از وزنه،
دور بازو و حتی تکامل. حالا جالب اینجاست آقای دکتر، چون موضوع پیش کشیده شد، من اخیراً در شهرداری در مدیریت بحران هر تقریباً 2 هفته یک بار، در واقع هر چهارشنبه اول و آخر ما افتخار حضور دارم اونجا برای کارشناسا، اصلا داریم بحث پایش رشد رو برای کارشناسان مدیریت بحران شهرداری بازش میکنیم، یعنی اینقدر مسئله برای ما جدی و مهم هست. پس اونجا باز من اشاره میکنم تکامل بچه رو هم، یعنی بچه‌ای که اومده حالا درست ما میبریمش رو ترازو، قدش رو چیز میکنیم، دور سرش رو میگیریم دور باز، اما نگاه میکنم بچه در این سن اون فعالیت‌های تکاملی حالا ذهنی، هوشی، ارتباطی رو هم برقرار می‌کنه یا نه، چون اینا جداول کاملا استانداردی داره. پس بنابراین پاسخم به این شنونده محترم این هستش که حتما اول پیش پزشک خودش که کنترل پایش رشدش رو انجام میده ببرین. اگر از نظر ایشون مشکل جدی و خاصی نداشت خب قانع باشین، اگر ایشون هم تاکید کردن این بی‌اشتهایی مرضی و طول کشیده است، حتما به یک متخصص تغذیه اطفال یا متخصص گوارش و کبد اطفال مراجعه بفرمایید. سال دوم در ارتباط با به اصطلاح مدفوع رقیقی هستش که فرمودن نوزادا دفن میکنن. منم در طی عرایضم عرض کردم که به خصوص بچه‌هایی که شیر مادر میخورن، ممکنه که با هر بار شیر خوردن اون اصطلاح ما این است رفلکس گاستروکولیک، یعنی رفلکس معده و روده، یه رفلکس طبیعی بدن هست، تحریک بشه و بچه دفن داشته باشه. پس با هر بار شیر خوردن یا حتی برعکسش، باز بچه هایی که شیر مادر میخورن ممکنه 2-3 حتی تا 1 هفته هم دف نداشته باشن، اما بچه نرمالیه، خواب و بیداریش خوب هست، فعالیتاش خوب هست و عرضم روشنما باشم خوبه، وزگیری خوبی داره، همه اون علائمی که گفتیم، آتش نداره، بزاقش خوبه، اشکش اینها همه برقرار هست، فونتانلش به اصطلاح فرو رفته نیست، چشم ها
ملاجش
کاملا مناسب هست، چشم ها با فرو خدر، همه چیزی بچه نرمالی هست، سالمه. حتی اون مادر عرض کردم ممکنه مادری باشه که استاد دانشگاه نباشه، یک آدم خیلی ساده و یک مادر روستایی باشه، اما باز میگه بچه‌م علارغم این مسئله های دکتر بچه خوبیه، هیچ با سابقش فرقی نکرد. نکته بعدی هم بچه‌ها رو با هم مقایسه نکنین، نگین این برادرش یا خواهرش اینجوری بود این پس، نه با خودش مقایسه کنین، حتی رشد و نمو به بچه‌ها هم با خودش مقایسه کنیم، اونو با بچه‌های دیگه مقایسه نکنین. اگر همه چیز خوب هست، نه این اصلا اسهال تلقی نمیشه و بیماری اسهالی نیست و اصلا بچه بیمار نیست. باز اصطلاحی که من با اجازهتون برای دانشجوام سر کلاس درس به کار میبرم، ترجمهش هم میکنم، اما دوست دارم اینو به کار ببرم، کلا میگم بچه شما شیرخوار، باز بخصوص در سن شیرخوارگی، 3 تا F انگلیسی اصطلاحا داشت، این بچه سالمه. یکی فیچر، نماش، ظاهرش، بچه خوبیه، همون که گفتیم الرت، هوشیار، ارتباط برقرار میکنه، تمام اینجور برنامه. بچه F دوم فیبر، تب نداره، و اف آخر هم فود، میخوره، علاقه داره به خوردن، یعنی همین بچه‌ای که شیر مادر، قشنگ سینه مادر میگیره، شیرش هم میخوره، حالا مدفوع هم میکنه، اسهالی هم میکنه، این سه تا افش خوبه، برقرار، مشکلی هم نداره، بچه بچه سالمی هست.
بسیار خوب، خیلی.
و سوال آخر رو هم، درمان های سنتی. بله، درمان های سنتی هم جایگاه پایگاه خوبی دارن. حتی میدونید دیگه ما در سالهای اخیر اصلا طب سنتی، تخصص طب سنتی، دانشگاه های طب سنتی داریم. و باز در ارتباط با درمان های سنتی، درمان هایی که حالا به جا بوده و ما هم توصیه میکنیم و حتی خانگی هم هست، استفاده کردن از همین ماست، ماست باز کم چرب باشه در دوره اسهال بهتره. ماست پرچربو بذاریم برای زمانهایی که بچه اسهال نداره، چون بچه ها اتفاقا احتیاج به کالری بالاتری برای رشد نموشون دارن، چون اغلب میپرسن شیر پرچرب بدیم، ماست پرچرب بدیم، پنیر بدیم، چون این برای سلامتی در بقیه سنین هست، ما به کم چربش مثلا معتقد هستیم. و در دوره بیماری، باز بیماری های گوارشی که هضم و جذب به هم میخوره، میگیم از کم چربش استفاده کنیم. قلات همونطور که عرض کردم، برنج، حتی همون کت ماست قدیمی که مادرها میدادن، حتی یه مقدار پوره زیره یا پوره ارزم و زور شما شبهت هم بهش اضافه بشه، باز این قابض هست و باعث میشه که نفخ بچه کمتر بشه و اسهال قوام پیدا کنه. استفاده کردن از میوه و آب میوه طبیعی، باز به خصوص موز و موز به اصطلاح نرم و تا حدودی له کرده هم بهتر و مناسب است. البته بحث زیاده، فقط ما در حد وسعمون مجبور هستیم بهش بپردازیم، اما بحث تغذیه خیلی مهمه. خواهش میکنم خانواده ها بهش توجه کنن.
یکی پرسیده، من هیچ داشتم میخوندم ببینم سوال چیه، ولی الان درش اومد، میگه پهاش یعنی چی تو فرمایش دکتر؟ یه جا گفتین راجع به سوزش، یه ذره تخصصیه، ولی حالا گفتین اسموزی و اینها، مثلا اسموزی، حالا یه مقدار تخصصی، ولی میخواین توضیح بدید.
بله، من همینجا عذرخواهی میکنم، چون قرارمون این هست، داریم از یک شبکه عامی و به اصطلاح میخواییم ارتقای سطح عامه جامعه رو داشته باشیم، موضوع میخواییم از تلفظ و اصطلاح در واقع علمی انگلیسی هم استفاده کردیم، آقای امید جلوداریان هم اینجا نباشن. پهاش به اسیدیته یه ماده گفته میشه. مواد به طور کلی باید خونسا باشن، چون بدن ما در واقع یه محیط خونسا هست. در محیط خونسا جذب و دفع و متابولیسم بدن ما به درستی انجام میشه و باید این در یه محیط خونسا انجام. محیط خونسا هم اصطلاحاً ما این اسیدیته و محیط رو با عدد و رقم و الگویی به اسم معیارمون پهاش هستش استفاده میکنیم. پهاش بدن ما بین 7.35 تا 7.45 هست. کمتر از 7.35 یا 7.30 رو بهش میگیم محیط اسیدی، بیشتر از 7.45 و 7.50 رو میگیم محیط قلیایی. در محیط اسیدی یه سری آنزیم ها، باز به خصوص آنزیم های هضم و جذبی دستگاه گوارش مختل میشن، از جمله همین آنزیم لاکتازی که عرض کردم. این آنزیم آنزیمی هستش که بسیاری از قندهایی که در مواد غذایی ما هست، حتی در شیر مادر هم هست، هضم نمیشه. یعنی اگر نباشه هضم نمیشه و در محیط اسیدی هم خونسا میشه، نمیتونه کار بکنه. نهایت اون باعث میشه که مدفوعی که ما دفع میکنیم یه مدفوع سوزاننده باشه. این درست انگار که اسید تو این مدفوع ریختیم. خب مترتبش چی خواهد شد؟ مقعد بچه دچار سوختگی میشه و قرمزی میشه.
الان متوجه شدم، خیلی ممنون. دکتر راجب این که کی بچه رو ببریم بیمارستان هم به ما بگید. یه موقعی میان تو کلینیک به مادر میگه بچه باید بری بیمارستان بستری بشه، میگه حالا میشه یه سرم بدین بهش، یا مثلا من برم خونه سرم خوراکی بهش بدم. شما تو صحبتاتون راجع به علائم گفتین، ولی یه مقدار راجع به اورژانس هاش هم به ما بگید.
همون گفتیم سه اصل برخورد، چه در جوامع رو به توسعه چه در جوامع توسعه یافته، برخورد با یک بیمار اسهالی حاد مزمن، اصلا یه مقوله جدایی هستش. برخورد با یک بیمار اسهالی حاد به خصوص کودک، سه اصل یادمون باشه: یک، تعیین کم آبی و جبران کم آبی، مایعات بیشتری به بچه بدیم. دو، تغذیه بچه رو رعایت کنیم. حتی اشاره کردم بعضی از مواد ریز مغذی، ویتامین آهن رو گفتم، حتی مقدارش دو سه برابر هم باید بدیم، نه تنها بدیم، دو سه برابر هم بدیم. و سه، کی به پزشک مراجعه کنیم، درمانگاه مراجعه کنیم، یا اینکه اگر رفتیم مجدد مراجعه بکنیم. و حتی من که اغلب شماره تماسم رو در اختیار به اصطلاح عزیزانی که مراجعه میکنن میدم، اما باز بخوان و مطالبه بکنن که حتما، حالا اگر اون پزشک هم خودش این تماس، اما اون مرکز رو شمارهش رو بگیرن که باهاشون در تماس باشن یا خودشونو بهش برسن. یک، وضعیت بچه لحظه به لحظه بدتر بشه. علارغم اون کارهای اولیه‌ای که ما انجام دادیم، اون آموزش‌هایی که دیدیم، لحظه به لحظه وضع بچه بدتر بشه، شدت اسهالش بیشتر بشه، تهوع استفراغ پشت سر هم پیدا کنه، دیگه قادر به نوشیدن نباشه. باز اشاره میکنم این مایعات سرم یا استراحاً الکترولیتایی که میریم از داروخانه میگیریم و خیلی خوب هم هست و استفاده میکنیم، ابتداعا ممکنه که خیلی پذیرشش از جانب بچه خوب نباشه. مثلا یک بار دادیم، دو بار دادیم، این برگردونه نخوره اینها. باز با صبر و حوصله و زمان طولانی، مثلا اگر قبلا هر 2 دقیقه 3 دقیقه میدادیم، حالا هر 5 دقیقه، هر 10 دقیقه، با حجم کمتر، حتی شاید لازم باشه به مادر بگیم با قطره چکان بشین بالا سر بچه، با قطره چکان این مایه رو بده، اما ایمان بهش داشته باش، بدی و بچه بپذیره، بچه خوب میشه. اصطلاحاً باز فلج روده، اصطلاح پزشکی ما ایلووسه، اما خب ترجمهش و اصطلاح عامیانش فلج روده. شکم دیگه کاملا، یعنی قبلا کار میکرده، یه دفعه ببینیم نه کار نمیکنه و ورم بکنه، برجسته بشه. و عرضم به حضور شما عوارض شدید اسهال مثل تشنج، مثل شوک، مثل اختلال هوشیاری، حالت کما و اینجور چیزا برای بچه پیش بیاد، دیگه اینجا از مواردی هستش که به صورت امرجنت و اورژانس باید به مرکز مراجعه کنیم. و نکته آخرش هم، اگر 3 تا 4 یا نهایتاً 5 روز هم درمان خونگی کردیم، یا به هر حال در یه مرکز دورافتاده‌ای قرار داریم، در یه روستای دورافتاده‌ای قرار داریم، اما باز هم ظرف 3 تا 5 روز وضعیت بچه بهتر نشد، هم ترجیحاً باید به یه مرکز درمانی با سطح بالاتر مراجعه بکنیم.
دکتر خراسانی، خیلی موقع ها قبل از اینکه بچه رو پیش تو کلینیک بیاریم، ما 3-4 دقیقه بیشتر البته فرصت نداریم، از داروهای ضد اسهال استفاده میکنن خانواده. این داروهای ضد اسهال مناسبه در اسهالهای حاد یا خیر؟
ممنون. باز جمله طلایی دیگه ای که من میخواستم بهش اشاره کنم، داشت یادم میرفت که شما واقعا گوشزد کردین که بهش بپردازیم، همین بود: 1 ضد استفراغ، 2 ضد اسهال، 3 ضد میکروب یا همون آنتیبیوتیک تراپی. بدون صلاح دید پزشک، اون هم پزشک متخصص مجرب، مطلقاً ممنوع.
اینو خارج نمیاریم از داروخانه بگیریم
به هیچ عنوان.
بگیم آقا یه دونه اینو بدید،
حتی باز از همکارای داروسازمون، باز حالا من متاسفانه مجبور هستم عنوان هم بکنم، متاسفانه بسیاری از پاراکلینیکای ما، مراکز رادیولوژی، به این جرأت هم میگم بسیاری، چون خودم متاسفانه مواجه باهاش شدم، رادیولوژی های ما، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، در ساعاتی مسئول فنی رو دارن، در صورتی که تا کرکره این، یا به اصطلاح بگیم که پیشخون اینها باز میشه و میره بالا، باید مسئول فنی از ابتدا تا آخر وجود داشته باشه و پاسخگو باشه، و همکارای دیگه شون که گاهن متاسفانه ممکنه که دانش، تجربه و مدرک به اصطلاح این مسئله هم نداشته باشن. باز دست همه اینها رو هم میبوسم از پشت این در واقع رسانه ملی، و ازشون خواهش میکنم حتی OAS و داروهای OTC که مجاز هستن تجویز بکنن رو به هر شکل ممکنی تجویز نکنن و با دقت و
OAS اگه بخوایم خودمون بدیم چجوری باید درست کنیم دکتر؟
خوشبختانه محلولای ORS به صورت استاندارد در همه داروخانه ها، دراگستور ها و مراکز بهداشتی، حتی خانه های روستای دور، حتی من افتخار خدمت رو به اصطلاح در دور افتاده ترین مراکز استان سیستان، بلوچستان، استان خراسان خودمون داشتم، حالا چه به صورت مسئولیت، چه به صورت پزشک و چه به صورت به اصطلاح بازرسی، دارن و خوبش هم دارن، میتونن ازشون تهیه بکنن. اگر باز مثلا میگم تو مسافرتی هستیم، جایی هستیم که دسترسی نیست، شبی نصف شبی جایی هستیم که خانواده ها از آب بهداشتی سالم که ترجیحاً آب جوشیده سرد شده باشه،
بله،
4 لیوان استاندارد،
بله،
که لیوانای استاندارد ما هم 150 تا 200 سی سی در واقع هست، 4 لیوان استاندارد آب، 1 مشت شکر یا خاک قند، 1 مشت بسته و مقداری نمک که بین 3 انگشتشون، انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت شستشون، باز دستشون هم تمیز و پاکیزه باشه، شستشو پیدا کرده باشن، بریزن، حل کنن، میتونن تا زمانی که به یک محلول مناسب میرسن.
چقدر وقت بدن به ازای هر بار اسهال به بچه بدن؟ هر 4 ساعت بدن؟
بله، به ازای هر، اگه بچه علائمی از کم آبی نداره، به ازای هر بار دفع اسهالی که داره، اگه بچه سنش کمتر از 2 سال هست 50 تا 100 سی سی، اگه بالای 2 سال هست 150 تا 200 سی سی. این 50 تایی هم که اختلاف هست آب ساده به بچه بده در این، اما همونطور که گفتم جرعه جرعه، آهسته آهسته. اگر بچه کم آبی متوسط داره، یعنی آتش داره و بیقراره و اینها، باید تقریبا 75 تا 100 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزنش حساب بکنن، محاسبه بکنن، از این مایه به مدت 4 ساعت به بچه تجویز بکنن. ممکنه ابتدا بچه مقدار بیشتری رو بخواد، اب نداره بهش بده، اما باز جوری نباشه که از هول حلیم توی دیو بیفته، آهسته که بچه وادار به استفراغ نشه.
دکتر خیلی ممنون که امروز تشریف آوردین به برنامه.
بحث پیشگیری مون که دیگه
آره دوست. حالا دیگه اونا بعد ان شاءالله یک وقت دیگه حتما. ولی نکات خیلی خوبی رو گفتید. 30 ثانیه داریم به ساعت 16 حدودن و من به اتفاق جناب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی، فوق تخصص گوارش و کبد اطفال، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ اورژانس اطفال، از حضور شما مرخص میشیم. روز روزگارتون خوش، مراقب خودتون باشید، آب سالم بخورید و غذای سالم